أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا روز گذشته مباحث مهمی در مورد درس سوم که بحث تاریخ منطق هست خدمت دوستان عرض کردیم و قرار بود دوستان طبق اون قرنهایی که خدمتشون عرض کردن مرتب کنن. همه دوستان انجام دادن؟ کسی از کامل انجام نداده باشه؟ کسی از کامل انجام نداده باشه؟ دستا بالا باشه کامل من ببینم. بقیه دوستان کامل انجام دادن. اون که قرار بود انجام بدید دیگه، چرا میپرسید؟ من خیلی معیار مناسب همون که عرض کردم باید انجام میدادید. اگه انجام دادید که هیچ. ما دیروز قرنا رو از نگاه منطق، علم منطق، تحولات منطق اسم‌گذاری کردیم. در واقع این یه نوع تحلیلی بود که به طور ناخودآگاه این مطالبی که تو درس سوم هستش که عرض کردیم بیشتر تو حیطه چیه؟ بیشتر تو کدوم حیطه از تاریخ منطقه؟ تاریخ نقلیه. تاریخ نقلی یعنی فقط مثلا فرض کنید اومدن گفتن چی؟ اومدن گفتن که فرض کنید آیه فارابی مثلا کی به دنیا اومده، چه جوری بوده، یا ابن سینا چی کار کرده، همینطوری چیدن رفتن جلو که کار درستی هم هست، مشکلی نداره. اما اینکه شما بدونید مثلا بوعلی یه فرد شاخصیه، مثلا نسبت به فارابی چه فرقی داره یا نسبت به بعدش چه فرقی داره، اینا خیلی مشخص نیست. با این سبکی که خدمت دوستان عرض کردیم، مثلا چرا ما قرن یک و قرن معارف اسلام اسم گذاشتیم؟ این چه ربطی به علم منطق داره؟ قرن یک هنوز ترجمه نشده. آها. چه ربطی به منطق داره؟ منطق تکوینی همه جا هست. خب ما چرا اسم گذاشتیم معارف اسلام پس؟ منطق تکوینی همه جا هست، این درست توی اسلام بوده. چه جوری بوده؟ بعضی اصلا با این دید، با این دید اصلا کتاب نوشتن. فرض کنید مثلا از غزالی بگیرید، کتابی داره به اسم قسطاس مستقیم که اصلا القسطاس المستقیم که برگرفته از آیه قرآنه، اصلا کتاب منطقیه ها، ولی سعی کرده نشون بده که آیات قرآن درسته هیچ جا منطق فرض کنید درس نداده، ولی اشکال مختلفی که حالا ما جلوتر میرسیم مثلا تو منطق بهش که یکی از بحثای مهم منطقه، لابلای استدلالاتی که تو قرآن اومده تمام این اشکال سعی کرده در واقع پوشش داده بشه. یعنی اگه کسی با این نگاه، با نگاه منطقی استدلالات قرآن رو بررسی کنه، به گونه های مختلفی از استدلال که تو علم منطق میخونه دست پیدا میکنه. همین کارو کتابی که دم دست در باشه براتون، علامه حسنزاده توی این کتاب قرآن برهان و عرفان از هم جدایی ندارن که آوردم براتون یکی دو بار خوندم، توی اون کتاب انجام دادن. اگه کسی علاقه داشت ببینه، حتی خب الان زوده، وقتی رسیدیم به بحثش اونجا عرض میکنم. تو خود قرآن آموزه‌های منطقی اشراب شده است، نه اینکه حالا مستقل بیان منطق گفته بشه. یا فرض کنید مثلا یه کتابی دارن علامه طباطبایی، علی و فلسفه الهی، مثلا یه کتاب از ایشونه، علی و فلسفه الهی، توش سعی کردن این دغدغه رو توضیح بدن آقا چی شد منطق و فلسفه به طور خاص، کلام نه ها، منطق و فلسفه به طور خاص در بین شیعیان اینقدر گل کرد، اینقدر در واقع بزرگان منطق و فلسفه غالبا از شیعیان هست. چه اتفاقی افتاد؟ اونجا داره اینو تبیین میکنه ایشون که کتاب علی و فلسفه الهی که اصلا آموزه های حضرت علی علیه السلام، چه خطبه های ایشون، چه مثلا نامه های ایشون، کلا یعنی بیاناتی که از حضرت به ما رسیده، این بیانات پر از معارف در واقع فلسفی، معارف عقلی هست که شیعیانو میکشه به سمت این که برای اینکه اون بیاناتو متوجه بشن رو علم منطق و فلسفه کار بکنه. شما بررسی کنید بیشتر منطقیون یا فلاسفه، یعنی اصلیاشون منظورمه، اونایی که دیگه شاخصن، غالبا تو فضای مثلا شیعه، میخوام بگم این تو آموزه های اهل بیت بوده هستن، این که بخوان طبق قوانین عقلی، قوانین منطقی مخالفان خودشونو در واقع مجاب کنن، نه فقط بخوان به زور بیان بگن بیاین به سمت ما. این جور مباحث فرض کنید تو بعضی از کتاب ها جمع شده، عرض کردم مثلا تو کتاب همون کتابی که از علامه حسن‌زاده هست، یا این کتابی که از علامه طباطبایی هست، یا اصلا یه کتابی هست سعی کرده در تمام آیات روایات بگرده و آموزه های فلسفی، فرض کنید منطقی، عقلی روایات رو از خود متن روایات در واقع بیرون بکشه، تبویب کنه و توضیح بده. اسم کتاب همچین چیزیه که مثلا روایات در قلمرو قواعد عقلی، یه همچین چیزی، مثلا روایات در قلمرو قواعد عقلی، حالا اسم دقیقش الان تو خاطرم نیست، نشر سهروردی چاپ کرده، که اصلا یه بخشش درباره منطقه، که آقا خود اهل بیت اصلا یه وقتایی بیانای واضح قاعده های منطقی، مثلا همین که آقا اجتماع نقیزه این محال است، اجتماع نقیزه این محال است، اینجور چیزا هم تو حتی تو بیانات اهل بیت به طور مستقل وجود داره. این بود که ما عرض کردیم، این همون بیانیه که شهید مطهری تاکید داره که آقا فکر نکنید که فلسفه یا فرض کنید مثلا منطق از یونان به اسلام اومد، مثلا قبلش مسلمان ها هیچی از منطق و مثلا فلسفه مثلا نمیدونستن و با نهضت ترجمه اینا اومد. شهید مطهری یه فرمایش خیلی جالبی که دارن میگن که با همین بیانی که عرض، یعنی ما این بیان از ایشون گرفتیم و بررسی کردیم، همینه که آقا خود مسلمین تحت آموزه های اسلام، تحت آموزه های قرآن و اهل بیت به سمت علوم عقلی علاقه داشتن، کار میکردن، البته نه با اون اصطلاحاتی که تو یونان بود لزومن، بله وقتی ترجمه شد، اصطلاحاتی اومد، علم شد، این مسلمونا بودن که فرض کنید آقای جوادی همچین بیانی دارن که چی شد مسلمونا اون فرض کنید داستانهای حماسی و خیالانگیز یونانو جدی نگرفتن، ولی پزشکی و فلسفه و منطقش رو جدی گرفتن. خب از یونان خیلی چیزا ترجمه شد، از یونان خیلی چیزا ترجمه شد، چی شد مسلمان ها فقط ایناشو اینقدر گرفتن و پرورش دادن؟ میدونید که کلی اونا تاریخ ها دارن، داستان ها دارن، افسانه ها دارن، که همین الانش هم که الان خیلی افسانه های یونانی معروفه، خب اونا هم ترجمه شد، ولی چرا رونق پیدا نکرد؟ به خاطر اون تربیت اسلامی که مسلمان ها به برکت قرآن و به برکت روایات داشتن و میدونستن خوب و بد و تشخیص بدن، میتونستن تفکیک کنن و فلسفه و منطق و فلسفه پزشکی و چند تا از این رشته ها رو خیلی جدی گسترش دادن. این قرن اول که میخوام با لحاظ منطقی سعی کردم تقریرش کنم. به همه چیز این چی؟ بله چه مشکلی داره؟ مشکلش چیه؟
خیلی هم میشه شاید که اسم دیگه
که مشکلش چیه؟ من مشکل رو نفهمیدم.
منطق،
یعنی منطق در دله؟ چرا؟ خب همین توضیحات رو دادم که میگم میشه. شما کتاب علامه حسن‌زاده تو این قسمت رو ببینید، حالا اگر سوالی براتون موند من خدمتون هستم. عرض کردم هم فلسفه مثلا فرض کنید علم ببینید وقتی داریم منطق اسلامی رو بررسی میکنیم چی شد عرب هایی که توی اون منطقه زندگی میکردن، بویی از استدلال، بویی از خلاصه منطقی بودن، معقول بودن، خلاصه انسانی بودن نبرده بودن، در عرض 10 سال، 20 سال، 30 سال تبدیل شدن به انسانهایی که کاملا منطقی فکر میکردن، منطقی استدلال میکردن، چه اتفاقی افتاد؟ اینو باید تحلیل کنید. منطق مگه قرار بیاد چیکار کنه؟ منطق قرار بیاد یه مش اصطلاحات مگه اصطلاحات حفظی یاد بده؟ همین توضیحاتی دادمه. یعنی چی میشه یه عده انسان‌هایی که دور از هر گونه فکر، شنیدید دیگه توصیف عرب پیش از اسلامو شنیدید تو چه وضعیت خلاصه متمدنانه ای به سر می‌بردن؟ چی میشه همچین اقوامی 20 سال 30 سال که از نزول اسلام میگذره انقدر منطقی میشن، انقدر با استدلال، اگرم میخوان حرف غلطی بزنن، مثلا بیانات نامه های معاویه به حضرت علی رو ببینید، هی سعی میکنه با استدلال منطق دلیل بیاره تو اونجا اینجوری کردی، که حضرت هم جوابشون میده کامل، ولی حرفم اینه این تربیت، تربیت اسلامه. بله همین حرف رو درباره فلسفه هم میزنیم، اما این حرف رو مثلا درباره فقه هم میزنیم، به نظرتون درباره اصول هم میزنیم، درباره مثلا عرفان هم میزنیم، باید اونا بررسی بشه. میخوام بگم حالا اشکالی نداره. قرن دومو چرا گذاشتیم اسمشو مناظرات؟ این قرن اولی که گفتیم معارف اسلام، دغدغه این بود که آقا گمان نکنید، این تاکید، گمان نکنید که منطق یه علمیه که اصلا در بین مسلمونا هیچ سابقه ای نداشته، یا فلسفه مثلا، کلا علوم عقلی. بعد از یونانی که ترجمه شد به اسلام تازه مسلمان ها فهمیدن ای یه منطقی هم هست، مثلا یه چیزی هم هست به اسم فلسفه. نه، اینجور بحث ها لابلای خدا آموزه های اسلام وجود داشته و اصلا مسلمان ها علمای اسلام طبق این تربیت می شدن. قرن دوم این مسیر یه مقدار به سمت مشاجرات فرقه‌ای کشیده شد، یعنی از اون عصر رسول الله و عصر مثلا فرض کنید 50 60 سال اول که گذشت و دیگه افتاد به دست بنی امیه و مثلا بنی العباس و اینا، دیگه رفت به سمت مشاجرات کلامی که حالا هر کی میخواد طبق پیش فرض‌های خودش بیاد اینجا حرفایی بزنه. این تو بعضی از، یعنی همین اصلا بستر ساز رفتن مثلا مأمون به سمت مثلا بیت الحکمه درست کردن و یا پرورش داد، چون از قبلش هم بود، هارون رشید هم تو این فضا بود، بلکه از قبل‌تر اینا آروم آروم شروع شده بود. همین اختلافات کلامی که ریشه های منطقی داشت، ریشه های فلسفی داشت، ریشه های فقهی داشت، ما بگم همه اینا توش موثر بود، رفت به سمت اینکه دارالحکمه درست شد. فرض کنید نهضت ترجمه را افتاد، اوج نهضت ترجمه تو قرن سومه، یعنی دیگه خیلی شایع شده و پر شده و که فارابی رو اگه تاریخش رو دقت کرده باشید، فارابی قرن سوم به دنیا میاد، اواسط قرن سوم و مثلا اواسط قرن چهارم از دنیا میره. بگم تو بحثای تاریخی معمولا یکی مثلا فرض کنید فارابی 257 تا 338 وقتی هست، میگن فارابی جز علمای قرن چهاره. یعنی معمولا ملاک اینجوری میذارن اگه 10-15 سال تو قرن بعدی زندگی کرده باشه جز اون قرن بعدی حسابش میکنن، به طور خیلی کلی اینجوری همچین قاعده ایو دارن تو تاریخ نگاری. تو اوج نهضت ترجمه فارابی به دنیا میاد، توی در واقع اون مراکز ترجمه، نمیخوام اینا رو الان گسترده توضیح بدم، چند تا کتاب خوب هست، یه مقدارم جای دیگه توضیح دادیم، کفایت میکنه همینقدر، چون هیچی تو این زمینه در واقع اگه بخواد آدم بحث کنه، منظورم اینه که خیلی جای بحث داره. مثلا این که اصلا نهضت ترجمه چجوری شروع شد، نهضتش با یونان چی بود؟ یونان تو میدونید که مثلا چند سال تا قرن سه اسلام فاصله داره، فرض کنید افلاطون و ارسطو و اینا، ارسطو متوفای چند بود؟ این کتاب ارسطو رو چند زده بود؟ نزده بود؟ حدود 4 قرن قبل از میلاد، در میلاد مسیح ارسطو 600 سال هم که از حضرت مسیح تا پیامبر، یه 200 سال هم بیاین جلو که برسه تا فارابی چند سال میشه؟ 1200 سال، درسته؟ 1200-300 سال فاصله است بین ارسطو که واضح منطقه تا مثلا برسیم به فارابی که اولین منطقدان جدی مسلمانه. تو این 1300 سال چه اتفاقی افتاده؟ خیلی در واقع جایی توضیح داره که اولا تو تمدن یونان چی بود، بعد که حضرت مسیح اومد، با حضرت مسیح مخالفتایی شد، بعد 2300-400 سال مسیحیت غلبه کرد توسط روم و اینا. خلاصه نهضت ترجمه به طور ویژه تو اسلام توسط کلیساهای مسیحی، دیرها در واقع، معلمان منطق، معلمان فلسفه، معلمان کلن علوم یونانی غالباً بزرگان مسیحیت بودن. این که چه رفتی بین این دوتا هست باید این 1200 سال توضیح بدیم که، ولی خلاصه فارابی اولین نفریه که جدی مسلمانه و تقریبا میشه گفت توی اون جایی که فارابی بوده تو ناحیه که درس میخونده که جزء اصلی ترین ناحیه بوده اصلا هست که همشون مسیحی بودن غیر از فارابی که مسلمان بود. فارابی این که میگیم پدر منطق اسلامی، چون فارابی نه تنها به طور جدی تو بیت الحکمه رشد کرد، نزد استادان مسیحی درس گرفت. یه نکته خیلی جالب وجود داره تو سنت مسیحی، مثلا منطقو که درس میدادن همه جای منطقو درس میدادن، به طور خاص باب برهان حرام بود درس دادنش. چرا به نظرتون حرام بود؟ منطقه دیگه، منطقه. چرا باید با برهانش حرام باشه؟ ببینید این توضیح رو دادم تا این قشنگ واضح باشه که آقا برهان قرار بود کشف واقع کنه به حقیقت. خب مسیحیت وقتی بیاد بگه نه سه خدا هست و اینا، با برهان کاملا به تعارض میخوره. فارابی پیش اینا درس خوند، تو بعضی نقلا هست که چند 7-8 سال پشت رفت توی یونان و اون دوروورا که معلمان غیر مسیحی این در واقع منطق و فلسفه بوده، پیش اونا هم تحصیلاتش رو کامل کرد. یعنی فارابی همچین زحمتی کشید که وقتی برگشت دیگه استاد یگانه خلاصه منطق، فلسفه و کلن این علوم یونانی بود. به خاطر همین در واقع پدر منطق اسلامی، یعنی کاملا از اون سنت کلیساها و سنت مسیحی جدا شد تا میرسه به بوعلی. چند نفر قبل از شما بودن؟ بخوام به شما اجازه، حالا شما بفرمایید. عرض کردم نه، ترجمه از چند ترجمه شد تا رسید به عربی تازه، یعنی از یونانی به سوریانی بود. اینا ماجراش توی همون 1200 سالی که نگفتیم هست. بعد از اون ترجمه خلاصه کتابتون داشت این قسمت رو نداشت؟ داشت؟ بله تو بله 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 عرض کردم، گفتم از قبل شروع میشه آروم، ولی هنوز تو ناحیه اسلام نیومده. عربی از اسلام دیگه، مناطق اسلامه. تقریبا میشه گفت از زمان امام باقر علیه السلام آروم آروم ترجمه ها کلن اینجور بحث های یونانی وارد، خیلی آروم ها تو زمان امام صادق علیه السلام، امام کاظم و دیگه حضرت امام رضا دیگه به اوج میرسه که دیگه اون مناظرات مشهور رو که میشنوی. عرض کردم اون روزم این که قرن سر و قرن ترجمه گذاشیم، نه که ترجمه اینجا شروع شد، یعنی ترجمه اینجا به اوج رسید. چند بارم تو عرایزم عرض کردم قرن 4 هم که فارابی توضیح شد دادم. قرن 5 اتفاق خیلی مهمی که میفته اینه که ابن سینا که میاد، ابن سینا نه تنها خیلی خوب به مباحث منطق یونانی و ترجمه ها آشناه، نه تنها این، بلکه خیلی مباحثی که اصلا تو یونان هم نبوده تو منطق و به منطق اضافه میکنه که اصلا جز ابتکارات ابن سینا هست. چندین و چند تا ابتکارات میشه برای ابن سینا برشمرد که اصلا تقریبا میشه ابن سینا رو یه جهش خیلی مهمی نسبت به منطق یونانی دونست. یعنی این که معمولا عرض میکنن که مثلا ابن سینا یه مکتب پایه‌گذاری کرد، به خاطر اینه که فقط به شرح و تفسیر مباحثی که از یونان ترجمه شد اکتفا نکرد، خیلی جاها گسترش داد. اصلا نظم منطق و یکی از کارهای مهمش اینه که تبویب و نظم منطق و همین نظم امروزینی که شما میبینید، بحث تصورات جدا، تصدیقات جدا، این از زمان ابن سینا به بعد جدی شد. یعنی ابن سینا نه تنها تو مسائل رشد ایجاد کرد تو منطق، مثلا چند تا مسئله که اصلا تو یونان مطرح نبود و اضافه کرد، بلکه کل ساختار منطق هم به شیوهی که الان امروز ما باهاش مواجهیم و توضیح دادیم، این از زمان ابن سینا به بعده. مجموعه مباحثی باعث میشه که ابن سینا رو کامل، حالا اینجا باید توضیح بدیم که مکتب یعنی چی، مؤلفه هایی که یه مکتب ساخته میشه یعنی چی، ولی خلاصه ابن سینا تبدیل به یه مکتب میشه تو منطق. تبدیل به مکتب میشه منظورم اینه که قشنگ با منطق ارسطو یه فاصله مهم میداره، یعنی یه رشد مهمی به منطق ارسطو میده که از اینجا به بعد دیگه هر کی تو تاریخ منطق اسلامی میاد ناظر به ابن سینا. به طور خاص قرن بعدی که قرن 6 باشه، غالب افرادی که میان، حالا فرض کنید اینجا از کیا اسم برده بود؟ این ابن سهلان ساوی رو متوازی چند زده تو کتاب شما؟ این اشتباه، این 550. این این اینو درستش کنید، سهلان ساوی و 450 زده 550. بله قرن 6ه، بله 550. یه نفره که اینجا نیاورده که مهم بود بیاره، بهمنیاره، که یعنی باید بین 2 و 3 صفحه 41 بین مورد 2 و 3 باید بهمنیار رو میاورده. افراد دیگه هم هستن، ولی اون دیگه شاه بهمنیار شاگرد مستقیم خود بوعلی بوده، یه کتاب خیلی مهم داره به اسم التحصیل که شهید مطهری تصحیحش کرده، دانشگاه تهران چاپ کرده، کتاب منطقی و فلسفیه. بهمنیار شاگرد التحصیل، تحصیل بهمنیار شاگرد مستقیم بوعلی بوده، یعنی تو قرن 5 بوده که تو منطق اثر مهم داره، از تحصیل اثر خیلی مهمیه، باید بین 2 و 3 بهمنیار رو اضافه کنید. ولی این سهلان ساوی اهمیتش برای چیه که تو کتاب آورده؟ از این قرن 6، تو قرن 6 به طور خاص چند تا جریان ناقد شیخ بودن تو منطقا، چند تا جریان هم شارحان و موافقان شیخ بودن. این سهلان ساوی جز اون کساییه که خیلی به شیخ و به منطق شیخ عنایت داشته، جز کسایی بوده که خوب حرفای شیخ رو میفهمیده، شارح بوده، در واقع موافق شیخ بوده، و یه کتاب خیلی مهم داره، همین کتابی که اسمش آورده تو اینجا، بصار نصیریه، که بصار نصیریه کلن از همون موقعی که نوشته شد اهمیت خاصی داشت، یعنی کتاب درسی شد. این خیلی مهمه، بعضی کتابا کتاب درسی نمیشه لزومن، ولی کتاب بصار نصیریه برای سهلان ساوی کتاب درسی شد. حالا جلوتر میرم میگم چه اثر مهمی این درسی بودنش داره. این که نوشته امروز متون درسی است، میخوام بگم از همون موقع متون درسی بوده است. حالا این میگم کیا این کتاب درسی رو خوندن، چون اثر داره. توی قرن چند نفری که جایششون رو فرض کنید، مثلا ابن رشد که آورده، ابن رشد خیلی تو منطق مهم نیست، یعنی خیلی لزومی نداشت. ابن رشد فقط کار مهمی که تو کلن منطق و فلسفه داره اینه که بیشتر منتقد شیخه، منتقدی که اصطلاحا به اینا میگن ارسطو گرایان، یعنی میگن شیخ حرفای ارسطو رو خوب نفهمیده، اینا ادعاشون اینه، مثل ابن رشد که معمولا هم تو غرب جهان اسلامن، به خاطر همینم غرب جهان اسلامی، یعنی اندلس، یعنی اندلس و اسپانیا اون برن بیشتر، به خاطر همینم غربیا خیلی ابن رشدو که در واقع قبول دارن و تاکید دارن روش، اینه که اولا اونا که اومدن تو اون ماجرای تاریخی که در اومدن غرب جهان اسلام و اندلس و اینا رو گرفتن، بیشتر با کتابای ابن رشد آشنا شدن تا کتابایی که تو شرق جهان اسلام باشه، و این که ابن رشد شارح ارسطوئه، اونا ارسطو رو مثلا از خودشون میدونستن که مثلا ارسطو فرض کنید جزء سوابق تمدنی ماست و اینا، ابن رشد رو برای این خیلی تاکید میکنن روش، ولی تو منطق انصافا کار خیلیش مثلا خاص و چیزی نداره، بیشتر از اون جهت مهمه، یعنی بیشتر ناقد شیخ حساب میشه و مدافع کی؟ ارسطو. چند تا جریان دیگه هم هستن، مثلا فرض کنید تو شماره 5 که سهروردی رو آورده، نوشته مؤسس مکتب اشراق، بعضی از مثلا آرای خاص داره، بعضی ها خواستن بگن آقا درستش بوعلی مکتب منطق اسلامی رو تأسیس کرد، یعنی میشه گفت قشنگ مکتب بوعلی مکتب منطق اسلامیه، در مقابل مکتب منطق یونانی، منطق یونانی نه اینکه غلط باشه مکتب منطق اسلامی درست باشه، نه کاملا بوعلی خیلی عنایت به ارسطو داره، سر اون عنایتش هم عرض کردم دیگه، اصلا تلقی حکمای ما، بزرگان ما از افلاطون و ارسطو این نبوده که مثلا اینا یونانی هن، نمیدونم قریبن یا فرض کنید دشمن هن یا چی هن، اصلا تلقی نه این بوده که اینا جزو مردان الهی بودن، جزو اولیای الهی بودن. مثلا همیشه تو کتابای فلسفی یا منطقی اسم افلاطون که میاد، همیشه میگن افلاطون الهی، اصلا به بزرگی از اینا یاد میکنن. عرضم کردم کلاس شما بود دیگه، یه وقتی یادم میره تو کدوم کلاس اینا بود، ولی عرضم کردم درباره افلاطون ارسطو بهتون، من فکر میگم اونا رو گفتم دارم اینجوری میرم جلو. ببینید اصلا این نگاه، این تلقی که یه وقتایی دارن رایج میکنن که آقا اینا علوم یونانیه، اینا علوم یونانیه دیگه، که آقا منطق و فلسفه اینا اصلا علوم یونانیه و مثلا تو بیت الحکمه که ترجمه شده و اینا توسط مأمون و کی و کی، اینا برای مقابله با اهل بیت بوده اصلا. خب نتیجه هم میگیرن که منطق و فلسفه مثلا غلطه، نمیدونم خونده نشه یا حرامه یا حالا هر چی که میگن، و ما باید برگردیم به چی؟ ما باید برگردیم به احادیث و آموزه های اسلام و اسمش هم بذاریم مثلا فرض کنید منطق اهل بیت، یا فرض کنید نمیدونم علوم اهل بیت، اینجور چیزا. به نظرتون این چطوره این بیان؟ حتی حالا برای اینکه مفصل بحث بشه باید خلاصه جلسات مفصل تری باشه، ما اینا رو عرض کردیم، ولی اجمالا
اگر این تحقیقات صورت
نگرفته باشه، مستقل باشه، مکتوب شده باشه مثلا، نه اون قسمتش که اینا یونانیه و اونا هم غلطه و اینا چیه؟ میگم حرف که این که اونا چرا اینو ترجمه کردن، یکی از انگیزه هاشون این بود. خب حالا یعنی نتیجه چیه؟ بگید دیگه نتیجه چیه؟ شما بفرمایید.
روایت استفاهانی
ببینید اصلا حرف اینه، حالا این جای بحث مفصلش اینجا نیست، من گفتم تو اون 14 جلسه اینا رو مفصل عرض کردیم تو این اون انتها. چه خبره؟ آره یه لحظه، نه از اول کلاس. ببینید اولا این که در این که اهداف فرض کنید اون خبیث ها چی بوده و اینا، تو این که شکی نیست که مخالفت با اهل بیت بود و اینا، ولی نکته مهم اینه اولا منطق و فلسفه که مسئله تعبدی نیست که بگیم چون ارسطو گفته یا چون افلاطون گفته حالا بگیم درسته. اصلا ادعای منطق و فلسفه اینه که آقا هر کی خودش عقل داره اینا رو تصدیق کردی قبول میکنی، تصدیق نکردی قبول نمیکنی. این اولا که علوم عقلیه، علوم عقلی هم نمیگیم مثلا مثل علوم نقلی نیست بگیم چون آقای فلانی گفته پس درسته یا چون آقای فلانی مخالفت کرده پس غلطه. اولا این علوم عقلیه، حالا بررسی کنید با همون عقلی که خدا به همه داده بررسی کنید ببینید این حرفا درسته یا غلطه. مثلا اینکه فرض کنید منطق که چیز عجیبه، حالا فلسفه شاید یکم بحث مفصل‌تر بخواد، ولی منطق که دیگه چیز عجیبی نیست، الف به است به جیم است آنگاه الف جیم است، اینا رو فقط مرتب کردن، چیزی نیست که بگی حالا افلاطون اینو گفته پس درسته یا ارسطو گفته. این اولا. دوم اینکه اصلا این فکر که آقا اینا یونانی بودن، مثلا یونان هم اون تصویری که از تمدن یونان دارید نمیدونم حالا فرض کنید لشکرکشی میکردن، اینا غیر از اونا، اینا دانشمندان و علمای اونا بودن که اتفاقا اینا خیلی وقتا منتقد سیاست مداران و نمیدونم لشکرکشی ها و تمدن یونان بودن، و بعضی از اینا اصلا به خاطر همین تحت تعقیب بودن و بعضیشون اعدام شدن اصلا. میگم ارسطو با افلاطون از این جهت با هم یه تفاوتی داشتن. افلاطون میگفت آقا من اصلا با این سیاست مدارا کاری ندارم، فقط میخوام سیاست مداران مطلوب خودم رو تربیت کنم که بعدها برن حکومت کنن. ارسطو میگفت این جواب نمیده، همین هایی که الان هستن و تا اونجایی که میشه باید به سمت اخلاق. به خاطر همین ارسطو کتاب های خیلی مهمی درباره اخلاق سیاسی داره، یعنی میدید مشکل سیاست زمانش اینه که به سمت خلاصه قدرت طلبی و چی و چی رفته. خود ارسطو کتاب های خیلی مهمی داره، یعنی کتابایی که همین الان هم هست، هم متن اصلیش هست هم ترجمه هاش هست، خیلی هاشو خود بنده مطالعه کردم، واقعا حرفای نابی توشه. نام که میگم چه عجیب غریبی نیستا، اینکه آقا مثلا سیاست باید بر اساس فضایل اخلاقی باشد، بر اساس نام لذت و قدرت و شهوت نباشد. این حرف اون موقع به سیاست مداران زدن تفخیم کردن اینا کارهای راحتی نبوده، تو این زمینه ها قدم برداشتن. اما یه مشکل وجود داره، اینه که خیلیای که این از این حرفا میزنن حواسشون به این نیست که آقا فرض کنید مثلا یه نقلی از علامه طباطبایی من خدمتتون عرض کنم، علامه تو کتابشون هست، علامه طباطبایی میگن افلاطون و ارسطو روایت داریم که پیغمبر بودن، اصلا افلاطون و ارسطو روایت داریم که پیغمبر بودن. این بیان علامه، من خودم روایتاشم دیدم، من دارم از قول علامه طباطبایی براتون نقل. الان میگن اگر هم کسی بگه آقا این روایت ها مثلا حالا سندش قوی نیست چی نیست، میگه حداقل این که اینا موحد بودن و قوم خودشونو به توحید دعوت میکردن تو شکی نیست، از خود کتاباشون واضحه. میخوام بگم نگاه بزرگان ما به افلاطون و ارسطو اینجوری، اینا مردان الهی بودن، اینا اهل توحید بودن، نه این حرفایی که میشنوید یه وقتی نسبت میدن اینا قائل به چند خدایی بودن و نمیدونم قائل به شنیدید نمیدونم الهه های مختلف بودن چی بودن، اینا دیگه افسانه هایی که بعد از اینا به شکل گرفته و اصلا هم اینا اتفاقا همه همتشون این بود که با این حرفا مبارزه کنن، با این خرافات مبارزه کنن. حالا این که مثلا مثل مأمون و کی و کی اومدن اینا رو ترجمه کردن که مقابل اهل بیت وایسن، اون یه حرف دیگه ایه. بعد انگیزه اونا این بوده، ولی انگیزه غلط اونا ربطی به غلط بودن فرض کنید منطق و فلسفه که نداره. اتفاقا به قول بعضی از اساتید این یه معیدیه که وقتی میخواد با یه حرف ناب مثل حرف اهل بیت و فرض امام صادق، امام مثلا کاظم، امام رضا علیهم السلام مثلا میخواد مقابله کنی، باید بری یه چیزی که تو نگاه مردم خیلی هموزن اینا باشه، حداقل تو نگاه مردم، نمیخوام بگم واقعا هموزنه، یعنی این خودش شاهد بر اینه که این باید خیلی خودش حرف محکم منطقی باشه. که البته بهتون بگم همینا که ترجمه شد، همین که عرض کردم همینا که ترجمه شد، اتفاقا خیلی از شیعه ها دیدن که همین چیزایی که از اهل بیت به اینا میرسه تبیینش تو همین منطق و فلسفه‌ای که از یونان اومده هست. چرا؟ چون اینا ریشه توحیدی دارن، همشون بر محور توحید بودن، دغدغه توحیدی داشتن. به قول علامه حسنزاده که البته این تو حدیثی از امام صادق هم هست که ارسطو به طور خاص از ارسطو اسم میبرن، که ارسطو مردمو به توحید خلاصه رهنمون شد، به توحید، از این که این زمین با این همه خلاصه کثرت هایی که داره باید به یه وحدتی برگرده. خب میگم نگاه از زمینه، نگاه شیعیان، نگاه حکمای اسلامی به ارسطو و افلاطون اینطوری بوده، جدا از خودشون نمیدیدن. اونا یونانی هن مثلا بدن، فرض کنید چه بدونم دشمنن، ما مسلمونیم اصلا رقیبیم با هم. نگاه ما این که از میکنم بوالی مکتب جدیدی تأسیس کرد، نه یعنی این که یونانو قبول نداشت، نه، خودش به شدت ارسطو رو تمجید میکنه که چه شخص بزرگی تو منطق و فلسفه بوده، به طور خاص تو منطق، و میگه که من سعی کردم آموزه های اون رو گسترش بدم، ارتقا بدم، که حرف ما اینه که وقتی بررسی میکنیم اینه در حد یه مکتب ارتقا پیدا کرده کاری که بوعلی کرده. این ماجرا البته بگم اخیراً خیلی در واقع متأثر از بعضی تاریخ فلسفه های غرب این حرفا رو میزنن، غرب مدرن، غرب مدرن که مثلا 100 سال 200 سال 300 سال اخیر هی داره در واقع تاریخ منطق، تاریخ فلسفه، تاریخ تمدن می نویسه، هی سعی داره بگه آقا ما که یه تمدنیم که فرض کنید از 1500 1600 1700 شکل گرفتیم، ریشه هامون به کی برمیگرده؟ ریشه هامون به یونان برمیگرده. هی دوست داره یونان رو برای خودش مصادره کنه، بگه آقا، یعنی افتخار کنه به این که ما یه افلاطون و ارسطویی داریم، در صورتی که دقیقاً اگر نظر محتوا بررسی بشه، اون کسی که شاید نجات تمدنی امتداد تمدن یونان باشن به خاطر تمام مسائل لشکرکشی و قدرت طلبی و اینا، ولی از جهت علمی فلسفی وامدار مثل افلاطون و ارسطو قطعا نیستن. اون کسی که افلاطون و ارسطو مبانی اونا رو گسترش داد، تثبیت کرد، رشد داد، کی بودن؟ حکمای مسلمان بودن، منطقدانای مسلمان بودن. اتفاقا حرف ما به غرب مدرن اینه که شما دقیقاً راه افلاطون و ارسطو رو تخریب کردید. همون بحث نسبی گرایی که عرض کردم، افلاطون و ارسطو به طور جد واقع گرا بودن، این با نسبی گرایی که روح حاکم بر فلسفه و منطق و کلا علوم معرفتی غربه، کاملا تو جهت مخالفه خلاصه افلاطون و ارسطو و کلا فلسفه و منطق یونان قدم برمی‌دارن. اما خلاصه با همه این تفاصیل ارزم اینه، اون چیزی که میشه گفت مکتب منطق اسلامی یه مکتب به شما رو برد، اون کاریه که ابن سینا انجام داد، یعنی مکتب بوعلی. حالا فرض کنید تو کتاب اومده که وی مؤسس مکتب اشراق است، درسته، درباره شیخ اشراق. بعضیا مثل جناب استاد عسکری سلیمانی بیانشون اینه که آقا همانطور که شیخ اشراق و ملا صدرا در فلسفه مکتب جدید فلسفی ایجاد کردن، که ما میگیم آقا فلسفه سه تا مکتبه، مکتب مشا، اشراق و حکمت متعالیه. همین حرفو تو منطق هم میتونیم بزنیم، همون حرفی که تو فلسفه است تو منطق هم میتونیم بزنیم، که آقا تو منطق هم ما یه منطق مشا داریم، یه منطق اشراق داریم، یه منطق حکمت متعالیه داریم. عرض ما اینه که حداقل آدم بررسی که میکنه این بیان تحلیل، تحلیل صحیحی نیست. من حالا برای اینکه از خودم نخونم، از جناب علامه جوادی آوردم براتون بخونم. درسته که شیخ اشراق یه جاهایی منطق و خاص تغییراتی بده یا ملا صدرا، ولی هیچ کدوم در حد یه مکتب، میدونید مکتب اینجوری نیست که بگیم آقا تو این 5 تا مسئله یه حرف جدید زده بگیم یه مکتبه. نه، مکتب یعنی اصلا یه تحول خاص توی اون علم. اصلا به طور عرفی براتون معلومه، حالا میگم مکتب میشه دقیقا مؤلفه ها شد، توضیحات مفصلش رو گفت، ولی اجمالا براتون مشخصه یا مکتب با 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا کار نمیشه، باید اساسا یه تحول، یه نقطه عطفی توی اون رشته ایجاد کنه. این بیان خوندم هم یه بار براتون، ولی با این نگاه نخوندم. صفحه 224 از رحیق مختوم، جلد 9 رحیق مختوم، صفحه 224. علامه جوادی اینجوری میفرمایند که در حوزه مباحث منطقی بیشترین گام ها را حکمای مشا برداشته و همه تعابیر و اصطلاحات منطق بر مبنای حکمت مشا تنظیم یافته. این تا اینجاش. بعد میرن جلوتر اینجوری میگن شیخ اشراق جز به گوشه ای از مباحث منطقی نپرداخت. خب این یعنی چی؟ یعنی نمیشه شیخ اشراق به عنوان یه مکتب منطقی حساب کرد. درسته به بعضی از مسائل منطقی پرداخت و تغییراتی ایجاد کرد، ولی نه اینکه یه مکتب اشراق بگیم مثلا تو منطق هم داریم. نه، شیخ اشراق جز به گوشه ای از مباحث منطقی نپرداخت و صدر المتعلهین نیست، فقط برخی از مباحث منطقی را اصلاح کرد. که حالا ایشون داره میگه اتفاقا کار ما اینه که یه مکتب جدید تو منطق ایجاد کنیم، که مثلا بریم به سمت اینکه در واقع مکتب منطقی که بر اساس مبانی مشا بود و تبدیل کنیم به مکتب منطقی که بر اساس مبانی ملا صدراست. میخوام بگم نه اینکه خود ملا صدرا رو بشه گفت یه مکتب جدید ایجاد کرد، نه، ملا صدرا مبانی فلسفی داره که اگر تو منطق اثر داده بشه میشه منطق مشایی رشد کنه و به یه منطق صدرایی برسد، نه اینکه خود ملا صدرا این کار را کرد. عرضم اینه، اگه بخوایم با یه نگاه کلی بگیم تاریخ منطق اسلامی چند تا مکتب داره، فهم ما از تاریخ منطق طبق این بیان بزرگان اینه که علم تاریخ منطق، علم منطق اسلامی علمی تک مکتبه، اونم مکتب بوعلی، به طور خاص بوعلی، مکتب بوعلی که دیگه هر کی بعد از بوعلی اومده ناظر به بوعلیه. مثلا کسایی که بعد بوعلی اومدن، توضیحاتی که دادن، مثلا شیخ اشراق یکی از ایناست. شیخ اشراق یه مقدار منتقد بوعلیه، ولی نه اینکه به طور کامل بخواد جدا بشه. چند تا کار خاص منطقی داره شیخ اشراق که حالا تو کتابم اشاره خاصی نکرده، ولی اونقدر جدی نیست که بخوایم بگیم مکتب اشراق. یه چند نفر رو باید اینجا اسمشو می آورد، ایشون که نیاورد، یعنی بین شماره 5 و 6 حتما باید ایشون اسم فخر رازی رو می آورد. فخر رازی همون امام المشککین که معروفه و شنیدید. چرا؟ فخر رازی چند تا اثر مهم منطقی داره. حالا جدا از بحثا این که فخر رازی متکلمه، عجت در واقع فلسفی مخالف اصلا ابن سیناه تو منطق، یعنی ابن سینا محور بحثای فلسفیه، فخر رازی تا یه حدی محور کارهای کلامیه. فخر رازی جدا از این بحث کلام و فلسفه تو منطق هم اثرهای مهم میداره و ناقد ابن سیناه. اینا میبینید همه تو قرن چندن؟ همه به طور خاص تو قرن 6 دستبندی میشن. چه؟ بله؟ بخوام باز کنم، گفتم باید تفصیلی عرض کنیم دیگه. فرض کنید میشه تو ناقد تو بعضی مسائل دیگه، مثلا فرض کنید یکی از نقدای جدی فخر رازی که خیلی دیگه جدیه اینه که آقا چرا بوعلی اینقدر به باب برهان پرداخته؟ مثلا میگه قد تولو مثلا فی هذا الباب، مثلا یعنی خیلی بی خود طولانی کردن. اما چند صفحه بگو و برهان تموم کن دیگه. تو کتاب ملخص، یه کتاب داره ملخص. خب ما به فخر رازی حق میدیم، چون تفکر کلامی، روحیه کلامی، با کلامی به معنای کلام اهل سنت اون زمانه، نه کلام الان که فرض کن چون آیت الله جوادی و صبح، نه کلام الان شیعه رو نمیگم، کلام اون موقع، کلام اهل سنت اون موقع کلام جدلی بوده، کلام برهانی نبوده. بخاطر این باب برهان تو منطق خیلی جدی نمیگرفته. مثلا یکی از انتقادهای جدیش اینه. نه منطق، مثلا تو کتاب منطقیش میگه، میگه چرا باب برهان تو منطق اینقدر بحث میکنید؟ اهمیت نداره باب برهان. متوجه نمیشه اونایی که اول خونده براتون که بزرگان ما چقدر به باب برهان اهمیت میدن. این اصلا توی فضای دیگه است. یه نفر دیگه هم اینجا هست که ایشون هم اسمشو نیورده، اسم خونجی. خونجی یه منطقدان تا یه حدی ناشناخته است که با یه سری از تلاش‌های معاصر شناخته شده. خونجی یه کتابی داره به اسم کشف الاسرار عن قوامز، مثلا یادم نیست یه دامشی کشف الاسرار کجا برده؟ بله اینجا نهی برده، میگم اینجا باید میابرد، یعنی خونجی رو باید بین 5 و 6 میابرد. خونجی اهمیتش چیه؟ خونجی اهمیتش اینه که کتابی داره، همین کشف الاسرار که کتاب خونجیه، تو ادامه منطق به شدت اثرگذار شده، تو ادامه تاریخ منطق به شدت اثرگذار شده، تا جایی که اصطلاحاً به پیروان خونجی میگن اصحاب صاحب کشف. اصحاب صاحب کشف، صاحب کشف یعنی چی؟ یعنی صاحب کشف الاسرار که خونجی باشه. اصحاب صاحب کشف یعنی چی؟ یعنی کسانی که متأثر از کشف الاسرار خونجی هست. ویژگی خاص کتاب کشف الاسرار چیه که من دارم تاکید میکنم؟ اینه که تنها کتابی تو کل تاریخ منطقه که هیچی باب برهان نداره، صفر، یعنی صفر صفحه به طور دقیق. و این اثر گذاشته تو بعدیا. بعدیایی که میگم خیلی از بعدیا، مثلا کتاب شمسیه و شرح شمسیه که یکی از کتابای درسی ماه، باب برهانش به شدت کمه. مثلا کتاب حاشیه ملا عبدالله که کتاب درسی ما بوده، به شدت باب برهانش کمه. خیلی کتابا اینطوریه. اینا هم غالبا متأثر از، یا شرح مطالعه، شرح مطالعه هم که جزو کتابای اصلی درسی بوده، اونم باب برهانش کم، که میگم در حد مثلا 5 صفحه ها، مثلا شاید درصد بخوایم بگیرید، مثلا 1%، نیم درصد. در صورتی که مثل بوعلی چقدر به برهان اهمیت میداد، اصلا برهان رو اصل میدونست. بوعلی بیانی داره میگه که تو شفا میگه، میگه اصلا باب برهان به عنوان واجبه و بقیه منطق به عنوان مستحب. اینقدر یعنی باب برهان، چرا؟ چون میفهمیدن آقا هدف منطق کشف واقع. اینا دلیل این که مثل خونجی یا مثل فخر رازی دور شدن از فضای مکتب بوعلی چی بوده؟ یه دلیل خیلی مهم داره. احسن. این که حداقل اینه که آقا اینا به معنای دقیق کلمه حکیم اسلامی نبودن، یا متکلم بودن یا فقط منطقی بودن، فقط منطقی. به خاطر همین عرض ما اینه، منطق اسلامی رو باید از حکمای اسلامی یاد بگیرید. منطق اسلامی رو باید از حکمای اسلامی یاد بگیرید. این جریانای انحرافی که پیش اومد تو تاریخ منطق، مثل فخر رازی، مثل خونجی و اینا، البته اینا برکاتی هم داشتن، یعنی من در مقام این نیستم بگم اینا همه غلط، نه برکاتی هم داشتن، من انکار نمی کنم. اما یه نفر مثل خلاصه شیر این وسط واقعا منطق اسلامی رو نجات داد. اونم کیه؟ نفری که ایشون به عنوان نفر ششم اینجا اسم برده، اونم خواجه نصیرالدین طوسیه. خواجه نصیر بعد از فخر رازی و بعد از خونجی و اینا اومده که قشنگ منطق اسلامی داشت میرفت به سمت این که از باب برهان دور بشه، از کشف حقیقت دور بشه، بره به سمت یه سری بحثای سوری، حالا جاش اینجا نیست، بره به سمت یه سری بحثای سوری. خواجه نصیر میاد به شدت جلوی این جریان وای میسه. اصلا خواجه نصیر یه عبارتی داره، میگه آقا متقدمین اینو گفتن، متأخرین اینو گفتن، و حق با کیه؟ متقدمین. متأخرین منظورش کیاست؟ معمولا فخر رازی، خونجی، یا همین چند نفری که اینجا دیگه اسمشون رو نیورده، این وسط چند نفر دیگه هستن، مثل کاتبی قزوینی، مثل ابهری، این چند نفری که همون اصحاب صاحب کشفن. یعنی خواجه نصیر واقعا منطق اسلامی رو از دست این مسیر انحرافی نجات میده. کتاب مثلا کتابای خواجه رو که بررسی کنید به شدت به باب برهان اهمیت داده، پرداخته، جدی جدی پرداخته. به طور خاص کتاب درسی که از خواجه مونده و حالا خیلی مرسومه جوهر و نظیره. حتی جوهر و نظیر دیدید دیگه، متن اصلیش برای خواجه است، شرح علامه حلیه. این کتاب با مثل شرح شمسیه و حاشیه مولا عبدالله که به طور مرسوم میشنوید خیلی فرق داره. چرا؟ چون باب برهانش قسمت قوی کارشه، باب برهانش قسمت قوی. حالا ما قرن هفت و چرا قرن ابتکارات سوری گذاشتیم؟ سوری چرا گفتیم؟ چون یادتونه باب برهان کجا دسته‌بندی میشد؟ باب برهان ذیل چی بود؟ ذیل صناعات خمس بود. صناعات خمس تصدیقات مادی بود. این فخر رازی و خونجی و کلن این سبک متأخرین رو چی متمرکز شدن؟ رو قسمت سوری منطق متمرکز شدن، نه رو قسمت مادیش که بحث صناعات خمس و برهان باشه. و انصافا ابتکارات خوبی هم داشتن، اما از قسمت مادی خلاصه قفلت کردن. که خواجه میاد این مسیر رو عوض میکنه و بعد از خواجه دیگه شاگردان، بقیه شاگردان خواجه هم مثل همین قطب شیرازی که ایشون اسم برده یا علامه حبی که اسم برده، اینا به ترتیب سلسله وار حالا یا شاگرد خواجه یا شاگرد شاگرد خواجه، همه متأثر از خواجه هم. که اینا غالبا کتابایی که دارن شرح کتابایی گذشته است. مثلا قطب شیرازی کتاب اصلیش چی بود؟ قطب شیرازی کتاب اصلیش شرح حکمت الاشراقه. حکمت الاشراق یعنی شیخ اشراق جزء کدوم دسته طبقه بندی میشه تو منطق؟ جزء سوریا طبقه بندی کردیمش؟ نکردیم که. جزء حکماست، یعنی حکمایی که حالا ناقد هست اشکال نداره، ولی جزء اتفاقا شیخ اشراق هم همین حرفو داره، میگه که باب برهان واجبه و باب و بقیه ابواب منطق مستحبه. میخوام بگم حکما همیشه توجه داشتن، باب برهان میدونستن ارزشش چیه. یا مثلا کتاب اصلی علامه حلی چیه؟ جوهر النزیده که شرح کتاب خواجه است. اینا معمولا تو قرن 8 که گفتیم قرن شروع و حواشی همه تو همین فضا هم. مثلا قطب رازی کتاب اصلیش چیه؟ قطب رازی نه میبینید صفحه 42 قطب رازی شهر شمسیه و شهر مطالقه. یه وقتایی میگن آقا شهر شمسیه و شهر مطالق قوی ترین کتابای تاریخ منطق اسلامیه. این بیان درستی نیست. چرا؟ چون هم شمسیه هم مطالق تو کجا کدوم دسته بندی میشن؟ توی اون قرن هفتیان، توی اونا که به برهان کمتر توجه داشتن. با اینکه قطب رازی خودش قوی بوده، ولی چون داشته یه کتابی رو شرح میکرده که باب برهان نداره یا خیلی کم داره، عملا چیز خاصی به برهان نپرداخته. پس اگه کسی به عنوان کتاب درسی بره شرح شمسیه بخونه یا شرح مطالب بخونه، یکی از ضعف‌های مهمش چیه؟ اینه که هیچی از باب برهان دستش نمیاد، چیزی از باب برهان دستش نمیاد. این قرن هشت غالبا قرن شروع حواشیه. ما دیگه فرصت تمام، انشاءالله فردا ادامه قرار رو عرض میکنیم. به طور خاص میخوام برسم به این که کتابای درسی تو چند دسته طبقه بندی میشه و ما تو مسیر درسی حوزه تو چند مرحله باید منطق بخونیم و چه کتابایی. و السلام علیکم و رحمت الله.
آیا میشه این که ما بدیم که نقل از هست تو خودم این دانشمنده و خودمان خودم ایرانی ها به شرابه
بود تو کتاب میگه؟ ایران، چین، چون اثری از اون به دست ما نرسته. احتمال میتونیم بدیم، ولی کتاب ارسطو هست، من منزل دارم، سیدیاتون هست، میتونیم ببینیم. اون ارسطو بنده خدا هر حالا احتمال آدم میده که مثلا تو چین هم خبرهایی بوده، تو ایران هم بوده. میگم احتمالش هست، ولی که 100% بگیر به این راحتی آدم نمیتونه بگیر.
اصلا ببخش
میتونی بگی وقتی چیزی که نیست، احتمال میدی. خیلی هم احتمال میدم. خود ارسطو کتابش یه بیانی داره، میگه چیزی که در منطق از قبل من به من رسید یه سری رساله های پراکنده بود و من خیلی زحمت کشیدم تا اینا رو منسجم کنم. یعنی معلومه یه چیزای کوچیکی بوده، ولی در اون حدی که بگی مثلا ارسطو کاری نبوده و فقط هرچی اونجا بوده رو گفته، نه خیلی بعیده اینطوری باشه. چرا بعیده؟ چون افلاطون استاد ارسطوئه دیگه، اگه چیزی به دست ارسطو رسیده بود به دست افلاطون هم میرسید دیگه. افلاطون هیچ حرفی درباره منطق خیلی نداره. سقراط استاد این اصلیه قبل از اون. بله بله
استاد ببخشید، اسم ارسطو به لفظ ارسطو تو روایت اومده؟
ارسطاتالیس.
ارسطاتالیس اومده تو روایت هم؟
روایت معروف، روایت توحید مفضل نشدی؟
چرا
توحید مفضل اومده
داره؟
بله بزنید ارسطاتالیس
میاد.
بعد یه درخواست داشتم استاد، میشه کلاس علاسکو
یه جای دیگه
باشه؟
مکانش
نه
بابت زرت
کلاس
علاسکو یه مکان
رو ماشین میاد.
گرماش هم خیلی
چه چیزه نمیدونم، مثلا روی یکی از ساختمان بابونه طبقه پایینش.
نه بابونه نه، من چون اینجا قبلش کلاس دارم.
اونوری هم تعبیه شده برای زرت کلاس، کلاس های اون سمتی دو تا کلاس تعبیه شده، هم صندلی زیاده هم سرصدا و خیلی کم.
باشه بری صحبت کنیم. کلاس ببینید بغلیه اونجا جا نمیشه، اونجا کمه.
اون
بریه جا میشه 22. آره
اونا مصطفی گفت طولیه خیلی.
برید صحبت کنید، حالا از یه جایی قرار میذاریم از اونجا دیگه عقب‌تر نره.
استاد در قلمرو زندگی عملی رو ظاهرا دیگه توضیح نداد.
دیگه دیروز عرض کردم دیگه. شما عرض کردن.
ببخشید.
خب اجمالش اینه که تو سنت اسلامی هم حکمت نظری داشتیم هم حکمت عملی. حکمت عملی رو چی میگفتن؟ میگفتن
تدبیر مدون،
اخلاق، سیاست مدون، تدبیر منزل. یعنی اصلا به طور جدی و برهانی به علم سیاست میپرداختیم، ما به اخلاق میپرداختیم، به سبک زندگی میپرداختیم. اینا متاسفانه کم رنگ شد و منطق هم برای حکمت نظری بوده است هم برای حکمت عملی. این یکی از جاهای خیلی مهمیه که برای احیای تمدن اسلامی خیلی لازمه. مثلا چطور تو فقه میگیم مباحث اجتماعی ولایت فقیه اینا خیلی مهمه، تو فلسفه هم این قسمت حکمت عملی به شدت مهمه که باید کار بشه روش.
بس این رو که اشاره کرده به جنبه عملی، یعنی شما نمیشه اونقدر سرش اشتاد بگیم که برای تک تک کارها میشه یه منطقی در نظر بگیری و
تک تک کارها یا مثلا ازدواج، منطقه ازدواج
مثلا شما از اینجا بخواهی برید تا مثلا اتاقه، این هم بگیم زین یه قاعده منطقی براش درست کنیم، بگیم زین فلان قاعده و فلان قاعده و فلان قاعده میشه،
یه جایی هم برای بقیه علوم بذار، همه چی منطق شد. نه ببین منطق از اون اصل منطق بودنش قالب‌های کلان تفکره. مثلا در این حدی آقا چرا شما الان اینجا وایسادی مثل بقیه دوستات نرفتی؟ چیش باعث شد شما اینجا بمونی؟ این که یه قیاسی تو ذهن تشکیل شد که آقا من یه سوالی دارم که اگه اون سوالو بپرسم یه علمی من اضافه میشه که اون علم در مسیر کمالم به درد من میخوره، اینو تصدیق کردی اینجا وایسادی. این تحت یه منطقی هست، ولی این حدی که شما میگی در اون حد دیگه نه، در این حد به طور کلی.
بعد از اون بین کتابایی که گفته بودید ماهیت خلاق، نقد خلاقیت، بیش از یکصد ایده خلاق که گفتید ترجمه است، نقد خلاق در منابع اسلامی، بین این چهار تا
شاید سومیه سر شروع بهتر باشه، روان‌تر باشه، اون که ترجمه است ولی خب روان‌تر. اما اون آخریه سعی کرده از منابع اسلامی استفاده کنه، یه مقدار فنی‌تره. حالا
من شایعه دارم خیلی جای مختلف هم آورده بوده، جمع‌آوری می‌کشتن. حالا بعضی
مثلا دومش نریم، هم ترجمه داره ایشون هم تعلیف داره. نمی‌شناسم ایشون، شما می‌شناسید؟ شخصا نمی‌شناسم. آفرمایشی داری؟ گزارشی که منطق درس داده باشن نیست. معمولا هم اینجور مثلا میگن ایشون شیمی درس میدن فیزیک درس اینجور نه، که کلاس شیمی و فیزیک مثلا یه شاگردی بود دغدغه داشت، دو تا شاگرد اینجوری، تمرکز اصلیشون رو همین مباحث تبیین اسلام بوده دیگه، در واقع اتکا میکردن به همین منطق تکوینی، یعنی همین که تو فطرت همه منطق هست، سر جاش که لازم هست تو روایات هست. مثلا فرض کنید یه روایت داریم که حالا یادم نیست از امام صادق علیه السلامه، ولی خب تو همین یا امام صادق علیه السلام یا امام کاظمه مثلا، که یه کسی میاد حسگرا بوده اون موقع، میاد میگه آقا با همین حواس ظاهری به من اثبات کن خدا هست. حضرت یه بیانی داره به ایشون که آقا حس درسته که به درد میخوره، اما تا چراغ عقل پشتش نیاد خود همین حسم کار در واقع کار کرده صحیحی نداره. یا فرض کنید یکی میاد یه بیانی میکنه، حضرت بهشون میگن که بین نفی و اثبات واسطه ای نیست. همین که ما میگیم اجتماع نقیض این محال است، بین نفی و اثبات واسطه ای نیست، یعنی نمیتونی بگی یه فرض اینه که این نباشه، یه فرض اینه که این باشه، یه فرض سومی هم داریم. نشدید میگن تردش به سالس، نشدید از این سوزور راضی ها تردش به سالس که مرسومه، یعنی همین، یعنی آقا یه چیزی یا خودش درسته یا نقیضش، یا حالت سوم نداره، یه چیزی یا درسته یا غلطه، نمیشه نصف درست باشه نصف غلط باشه. سری به ذهن میاد که پس منطق قاضی چیه که اینا میگن، اینا همه توضیح داره، ولی ارزم اینه که مستقل درس ندادن، اما لابلای مناظره اینا روایات جالب خیلی زیاد داره.
حتی این که شما میگید مستقل درس ندادن ولی گفته شده، یا چیزی که در مورد قرن اول دوم گفتی، این که مثلا آیا غیر از ما که تمایل داریم اینجوری باشه کسی از مستشرقین اومده همچین حرفی بزنه؟ چون ما ذاتاً تمایل داریم که تمایل داریم که همچین گفته هایی توی احادیثمون.
چرا تمایل داریم؟
تمایل داریم دیگه.
کار علمی مگه با تمایلات من و تو پیش میره؟ تمایل دارم مثلا من تمایل دارم برم بهشت. خب این چه ربطی داره؟ بله مثلا آدم میخواد بگه که نگو تمایل نه،
میخوام بگم
یعنی انسان عالم این قدرت رو داره که پیش فرضهاش و تمایلاتش رو تو کار علمیش اثر نده.
الان مضافه که اینو میگه واقعا مضافه توی بخشی از منطقش میگه که بیشتر تمایل دارن حرفای علمی بزنن، ولی خب اغلب علما هم
حرف مزخرف خوندی؟ پس خوب نخوند چون همه توضیح داره، اصلا منظورشون اینا نیست. اصلا این یکی از اصول اساسی واقع‌گراییه که فرض کن مثلا ما الان اثبات خدا میکنیم، یکی بگه آقا شما تمایل داری که اثبات، این حرفای نسبی‌گرای غربیه، ریشه‌اش اونجاست، خیالت راحت. یعنی یه سری بحثا دارن که آقا انسان یعنی چه بخواد چه نخواد اسیر پیشفرضا، تمایلات، خواسته هاش، اسم هم براش میذارن ها، مثلا روانشناسی معرفت، جامعه شناسی معرفت، اینا توضیح داره. ولی اجمالا این که ادعای ما اینه، اثبات میکنیم که انسان این قدرت، نمیگم هر کیا، نه، انسان این قدرت رو داره که بتونه تمایلات، خواسته ها، آرزوها، نمیدونم پیشفرض هاشو در کار علمی اثر نده، مراقبت کنه. این دقیقاً کار فنی روشمند علمی یعنی همین. مثلا تو که میخوای ولایت حضرت علی رو ثابت کنی، یکی بیاد به تو بگه نه حالا تو خودت چیه ای، میخوای حتما به یه جوری بچسبونی خلاصه دیگه، ببینم مثلا آقا اون با همین که تو یه مستشرقه اینو قبول میکنه، این از جهت روشی کار غلطیه. نه من دارم کار خودمو میکنم، تو بیا ببین کجای حرف من غلطه، نگو چون تو کلن مثلا علاقه داری پس حتما این غلطه. این رجعت در واقع بحث علمی، بحث روشمندی نیست. حتی زیاد هم این خیلی شایع شده، خیلی شایع شده.
بعد تو قرن دومی که گفتی تعارض مکتب‌های مختلف، مکتب‌های منطقی با هم دیگه تعارض داشتن یا نه مکتب‌های کلامی؟
مکتب‌ها گفتم اصلش مکتب‌های کلامی بوده که لابلاش مباحث منطقی هم بحث می‌شد. مثلا یکی از بحث‌ها این بود که آقا یه چیزی میتونه هم باشه هم نباشه، مثلا این کاملا رفت همون از اصل اجتماع نقیضه این داره دیگه، بوده چند تا بحث اینطوری بوده که اصلا آقا خیلی از مغالطاتی که ما میخونیم، مغالطه هایی که اونا لابلای کارهای کلامیشون انجام، شما سوالی دارید؟ فهمش دارید؟ فهمش دارید؟